رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 8 ماه عقرب 1394 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان، ایالات متحده آمریکا و ترکیه تقدیم می شود. سرخط خچن خبر مهم نخست.
بازداشت و زندانی ساختن یک آمریکایی دیگر در ایران، تأکید امریکا مبنی بر برکناری اسد از قدرت و آلمان خواستار سیاست مشترک حفاظت از مرزهای اروپا شد.
یافته‌های اخیر تفتیش سیگار یا اداره مفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان حاکی است که پلیس محلی افغانستان با حمایت مالی آمریکا که ایجاد شده است اکمالات خود را به موقع دریافت نمی‌کند. موضوع شرکت ایران و روسیه در نشست امروز وینا و نگرانی‌های امنیتی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه به روز یکشنبه عناوین چند گزارش هست. پیشگوی وضع هوای افغانستان نیز در این نیم ساعت گنجانیده شده است. بیشتر از همه میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام و صبحتان بخیر. ایران یک امریکایی دارای تابعیت دوگانه را بازداشت کرده است. با بازداشت این امریکایی ایرانی الاصل، شمار شهروندان امریکایی که در ایران در بازداشت هستند به 4 نفر رسیده است. فرد بازداشت شده سیامک نمازی نام دارد. او در شهر دبی کار میکرد و برای دیدار یکی از دوستانش به تهران رفته بود که اوایل ماه جاری میلادی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. با اساس خبرنامه وزارت خارجه آمریکا که روز پنجشنبه نشر شد، بحث روی آمریکایان زندانی در ایران یکی از موضوعات مذاکره بین وزرای خارجه آمریکا و ایران در وینا بود. امروز نشست چند جانبه در مورد حل بحران سوریه با اشتراک 15 کشور به شمول ایران و روسیه در وینا پایتخت اتریش برگزار می‌گردد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که این مذاکرات امیدوار کننده ترین فرصت است که طی سالیان اخیر برای پایان دادن جنگ خونین سوریه به دست آمده است. جان کری قبل از نشست امروز روز پنجشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد و دو طرف بر علاوه جستجوی راه حل سیاسی به بحران سوریه در مورد تطبیق توافق هسته‌ای ایران نیز بحث کردند. ایالات متحده می گوید که در نشست امروز در وینا روی برکناری بشار الاسد از قدرت تاکید خواهد کرد. عربستان سعودی و ترکیه نیز خواستار برکناری بشار الاسد از قدرت بوده، در حالی که ایران و روسیه مخالف حذف اسد از صحنه سیاسی سوریه می باشند. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که در اثر تشدید حملات هوایی در سوریه از اخیر ماه سپتامبر تا کنون حداقل 35 بیمار و کارمند صحی در 12 شفاخانه در آن کشور کشته شده است. در اثر این حملات بر شفاخانه ها و مراکز صحی در ادلب، حلب و هما همچنان 72 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد روز پنجشنبه گفت که در جریان حدود یک ماه گذشته 6 شفاخانه در اثر حملات هوایی در سوریه مسدود شده و 4 موتر امبولانس از بین رفته است. رئیس دکتران بدون سرحد در سوریه گفت از این که همه طرفهای درگیر در جنگ سوریه با قوانین بین المللی بشر دوستانه با بسیار آسانی به احترامی می کنند متحیر و مبهود است. وزیر خارجه آلمان میگوید که اتحادیه اروپایی به یک سیاست مشترک حفاظت از مرزها نیاز دارد و بار مسئولیت پناهجویان و مهاجرین بین اعضای آن اتحادیه باید عادلانه تقسیم گردد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
فرانک والتر شتاینمایر در دیدار با رئیس جمهور یونان در آتن گفت که بازی اتهام بستن یک کشور به کشور دیگر هیچ کسی را در بحران رسیدگی به پناهجویان کمک نمی‌کند. آقای آشتاینمایر افزود که کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدگی به بدترین بحران پناهجویان پس از جنگ جهانی دوم باید روی یک طرح توافق کنند. تقریبا همه پناهجویانی که کشورهایشان را از شرق میانه، افریقا و آسیا ترک می کنند، از طریق یونان و کشورهای بالکان وارد اروپا شده و می خواهند در آلمان، سویدن و هلند تقاضای پناهندگی کنند.
صدر اعظم آلمان از چین خواست تا اختلافات با ایالات متحده را در مورد مالکیت بر آبهای بحیره جنوبی چین در محاکم بین المللی حل کند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
انگلا مرکل گفت که با وجود اختلافات بین دو کشور، بازنگه داشتن مسیرهای تجارتی بحری یک امر مهم است. اختلافات بین چین و آمریکا در هفته جاری زمانی اوج گرفت که یک کشتی جنگی آمریکا داخل آبهای بحیره جنوب چین شد، آبهایی که چین ادعای مالکیت بر آن را دارد. انگلا مرکل روز پنجشنبه در بیجینگ با شی جینگ پینگ رئیس جمهور و لی کی کیانگ صدر اعظم چین دیدار کرد و دو کشور چندین توافقنامه تجارتی به ارزش 17 میلیارد دلار را امضا کرد. چین سومین شریک بزرگ تجارتی آلمان بوده و حجم تجارت بین دو کشور در سال 2014 میلادی به 165 میلیارد دلار رسید.
و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه پاول راین عضو جمهوری خواهان مجلس را به حیث رئیس جدید مجلس نمایندگان انتخاب کرد. پاول راین 45 ساله نماینده ایالت ویسکانسن 54مین رئیس مجلس نمایندگان امریکا است. او پس از رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور ایالات متحده سومین مرد قدرتمند در صحنه سیاسی ایالات متحده می باشد. او قبل از انتخاب شدن به عنوان نماینده مردم ایالت ویسکانسن در سال 1998 به عنوان دستیار قانونگذار و پیشخدمت در یکی از رستوران ها در شهر واشنگتن کار می کرد. پایان خبرها.
آیا از نحوه عرضه خدمات صحی در افغانستان راضی هستید؟ رادیو آشنا در 4 هفته ماه عقرب بحث‌های تحقیقی را در این باره نشر می‌کند.
در برنامه این هفته وضعیت و نحوه عرضه خدمات صحی در شفاخانه‌های مرکز و ولایات افغانستان. سوالات و انتقاداتتان را مستقیماً در برنامه با وزارت صحت عامه افغانستان در میان بگذارید.
هر جمعه ساعت 8 شب از برنامه صحی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 صدای امریکا آشنای شما.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان یا سیگار میگوید پلیس محلی افغانستان که با حمایت مالی ایالات متحده ایجاد شده است اکمالات خود را به موقع دریافت نمی کند و از نیروهای پلیس محلی در بسیاری مناطق افغانستان به عنوان محافظین مقامات دولتی استفاده می شود. دریافته های اخیر تفتیش سیگار از پلیس محلی همچنین به عدم موجودیت یک طرح مناسب برای ادغام نیروها با صفوف پلیس ملی اشاره شده است. میرویس رحمانی در این باره گزارشی تهیه کرده است.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان یا سیگار میگوید که در برخی موارد منابع لوجستیکی و اکمالات برای پلیس محلی سرقت می شود و یا هم کیفیت آن بسیار پایین است. در گزارش اخیر سیگار همچنین به موجودیت بی‌نظمی ها در حاضری نیروهای پلیس محلی اشاره شده است. سیگار میگوید که عدم کنترل بر حاضری این نیروها زمینه ساز فساد اداری می باشد. جنرال علی شاه احمد زی رئیس پلیس محلی افغانستان ضمن این که برخی از این مشکلات در نیروهای تحت امرش را میپذیرد اما میگوید که از مدت 6 ماه به این سو تغییرات گسترده در تشکیلات پلیس محلی ایجاد شده که در نتیجه آن حدود 85% از مشکلات این نیروها حل گردیده است.
درسته عینات لوجستیکی از ادغاس فقط صورت نگرفته ولی به شکل بطی با مشکلاتی که در سه انتقال وجود داره از جهاز بعض مناطقی که در اوجا زمینی انتقال از این مشکلات داره و هوایی امکانات کم است بطی است ولی قطعا به صورت قطع سرقت و یا دزدی در آن صورت نگرفته.
پلیس محلی افغانستان یک نیروی امنیتی موقت است که به خاطر تامین امنیت روستاها و ولسوالی هایی که با میزان بلند تهدید طالبان روبرو می باشد ایجاد شده است. این نیروها در چوکات وزارت داخله افغانستان فعالیت کرده و اعضای آن از میان مردم محل استخدام می شود. پلیس محلی افغانستان در بسیاری مناطق توانسته تا از گسترش نفوذ طالبان جلوگیری کند و عملکرد خوب از خود نشان بدهد. اما در برخی مناطق دیگر عملکرد این نیروها جنجال برانگیز بوده است. حدود یک ماه پیش نیویورک تایمز گزارش را در مورد سوء استفاده جنسی کودکان توسط پلیس محلی در ولایت هلمند نشر کرد. جنرال احمدزی رئیس پلیس محلی افغانستان در آن زمان گفت که اگر ادعای بچه‌بازی بر اعضای پلیس محلی ثابت شود، آنان از وظایفشان برکنار خواهند شد. از جانب دیگر سیگار میگوید یافته های آن اداره نشان می‌دهد که از اعضای پلیس محلی به جای تامین امنیت به حیث محافظین مقامات دولتی استفاده می شود. جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان که در زمان تصدی آن وزارت مخالفتش را با پلیس محلی ابراز کرده بود، این ادای سیگار را تایید می کند.
همین تشکیلاتی که حدود 30,000 نفر با عنوان پلیس محلی در ولایت های کشور هستند و اکثرا در خدمت بزرگای ولایات، در خدمت بعضی از وکلا صاحبای پارلمان و در خدمت بعضی از دوستان دیگه که نمیخوایم نامشان رو بگویم، اکثرا در خدمت از یا قرار دارن.
اما رئیس پلیس محلی افغانستان میگوید که اقدامات به خاطر جلوگیری از بکارگیری اعضای پلیس محلی به حیث محافظین مقامات دولتی روی دست گرفته شده است.
دو معامیشه که هیئت‌های منظم در فراسر افغانستان سفر کردن، توظیف شدن، اشخاص و افرادی که خلاف طرزالعمل توظیف بوده و یا به حیث خدمتی و بادیگار بوده، تمامش از شبکه پلیس محلی خارج شده و فعلا هیچ فرد ما به حیث کماندان، به حیث محافظ اشخاص و افراد، به حیث خدمتی، به حیث چیز ندارن.
اصوی هم جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید اگر اکمالات و معاش پلیس محلی و یا سایر نیروهای امنیتی به وقت فراهم نگردد، ممکن این نیروها به خاطر امرار معاش و ادامه فعالیت‌های خود به اقدامات غیر قانونی رو آورند. شمار نیروهای پلیس محلی به 27,800 نفر میرسد که در 170 ولسوالی و 29 ولایت افغانستان فعالیت دارند. هزینه این نیروها که سالانه به 121 میلیون دلار آمریکایی میرسد، از سوی وزارت دفاع ایالات متحده پرداخت می شود. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید هرچند وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد تا مصارف پلیس محلی افغانستان را تا ماه سپتامبر سال 2016 بپردازد، اما تا کنون طرح مناسب برای ادغام این نیروهای موقت با سایر نیروهای امنیتی افغان وجود ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ترکیه شریک باثبات و معتبری برای ایالات متحده و اروپا بوده است. میزبان پایگاه‌های ناتو بوده و به حیث پلی بین شرق میانه و غرب نقش ایفا کرده است. اکنون رهبران ایالات متحده و اروپایی در حالی توجه دقیقی به انتخابات پارلمانی روز یکشنبه آن کشور دارند که تنش‌ها قبل از رأی‌گیری بلند رفته است. در این رأی‌گیری حزب رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در صدد کسب اکثریتی است که در انتخابات ماه جون آن را از دست داد. بمبگذاری در یک راهپیمایی صلح‌آمیز دهم ماه اکتبر در انقره، شورش کردها و درگیری مداوم بین پلیس و تندروان مظنون دولت اسلامی نگرانی‌های را در مورد آینده ترکیه به حیث متحد استراتژیک در منطقه مطرح کرده است. لوئیس رامیرز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، در این باره گزارشی تهیه کرده است که شرح آن را به توجه می‌رسانم. چون این یک انتخابات پرمنازعه، مبارزات انتخاباتی را در اهمیت پایینی قرار داده است. کارگران مبارزات انتخاباتی با حزب دموکراتیک خلق ترکیه با اکثریت کردها که مورد توهین حامیان اردوغان قرار گرفتند، حضورشان را در رأی‌گیری انفرادی محدود ساختند. انفجارات دهم ماه اکتبر در انقره آنان را مجبور کرد تا محتاط باشند. سوات چورلو از حزب دموکراتیک خلق ترکیه است.
البته
بعد از انفجارات در انقره، اعضای دفاتر مرکزی حزبمان دیداری داشتند، انفجارات را بس کردند و نشست‌های بزرگ را برای مسئول نگه داشتن مردم لغو کردند.
امنیت مسئله عمده‌ای در این انتخابات ترکیه است. در زمانی که این کشور یک بار دیگر با شورش کردها تحت رهبری حزب کارگران کردستان و همچنین تندروان گروه دولت اسلامی مواجه است. حکومت ترکیه تندروان دولت اسلامی را به خاطر حملات 10 اکتبر مقصر می‌داند. پلیس ترکیه این هفته بر آنچه آن را شبکه‌های دولت اسلامی در دیاربکر در منطقه کردنشین جنوب شرق آن کشور خواند حمله کرد. ویسل کورد تحلیلگر سیاسی است.
The terror organizations are more dangerous for Turkey.
به تازگی سازمان‌های دهشت‌افغانی بیشتر از قبل برای ترکیه خطرناک‌تر است. زیرا نخست حزب کارگران کردستان سازمان دهشت‌افغانی است که بیشتر از 30 سال است ترکیه را تهدید می‌کند و دوم پدیده جدید به نام داعش در شرق میانه تهدید دیگری به ترکیه است.
برای حکومت ترکیه هیچ تمییزی بین شورشیان کردی و تندروان دولت اسلامی وجود ندارد. این کشور هر دو را به حیث دهشت‌افکن می‌پندارد. این امر باعث شده تا بعضی فعالین کردی احساس آسیب‌پذیری کنند. آنها می‌گویند که با خشونت احتمالی بعد از رأی‌گیری یکشنبه مواجه هستند. ناکامی اردوغان در کسب مجدد قدرت در پارلمان به حزب دموکراتیک خلق ترکیه که اکثریت کردها در آن حاکم است زمینه را فراهم می‌سازد تا نفوذشان را تقویت کرده و بدترین وضعیت برای حکومت ترکیه این خواهد بود که این کشور به طور بالقوه در مسیر استقلال خواهی کردها قرار خواهد گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
Yeah. از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات میکند. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. در حالی که قدرت‌های جهان برای گفتگو در مورد آینده سیاسی سوریه گرد هم آمدند، سوال‌هایی پیدا می‌شود که آیا اشتراک متحدین سوریه یعنی ایران و روسیه در این گفتگوها به این پروسه صدمه می‌زند یا نه. گزارش پام داکنز خبرنگار صدای آمریکا از وینا را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
درست قبل از رسیدن با ویانا، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که وقت آن فرا رسیده است تا به سوریه اختیارات جدید داده شود.
We have to eliminate the mindset which was encouraged from the beginning by both Assad and Daesh.
ما باید طرز فکر ما را که در ابتدا بود تغییر دهیم و آن انتخاب بین داعش و رژیم اسد است. این دو به تنهایی انتخاب بوده نمی توانند. طور فکر می شود که شما باید یا دهشت افغانان یا اسد را انتخاب کنید، اما چنین نیست. در حالی که ایران و روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پشتیبانی نظامی و سیاسی می کنند، با آن هم آنها مایلند تا در مذاکرات آینده سیاسی سوریه شرکت ورزند. ماریا کاخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید هدف عمده این گفتگوها این است تا هر چه زودتر پروسه سیاسی در سوریه از طریق یک گفتگوی میان سوریه ها آغاز شود. اما نگرانی های وجود دارد که دلچسپی روسیه در سوریه بیشتر اقتصادی است تا سیاسی. دانیل سرور از مطالعات مترقی پانتون جان هاپکنز میگوید ماسکو خون می‌ریزد. در سوریه از خون و پولش گذشته است. به فکر من روس‌ها می‌دانند آنچه رئیس جمهور براک اوباما می‌گوید درست است و او گفته است که سوریه برای روسیه دلدلزار است. از این سبب می‌خواهد هر چه زودتر از آن خارج شود و این هدف ایران است تا منطقه را اخلال کند. میچل اوهانلون از انستیتوت بروکنز می‌گوید
When Iran's at the table, that they're going to actually be duplicitous and whatever.
من از این شاکی هستم وقتی ایران در میز مذاکره می نشیند، زیرا آنها در عمل تکراری اند و آنچه را می گویند در حقیقت چیزی است که آنها به دست آورده نخواهند توانست. در این حال نگرانی های موجود است که هر دو کشور ایران و روسیه وقتی مسئله در مورد آینده سوریه باشد، آنها خود را در سید راننده می بینند. میچل دن از صلح بین‌المللی مؤسسه کارنگی میگوید من خوف دارم که ایران و روسیه احساس میکنند که آنها در هر نوع دیپلماسی دست بالا دارند، زیرا موجودیت آنها در میدان نبرد نسبت به هر بازیکن دیگر بیشتر است و با عزم مستحکم تر از گذشته عمل میکنند. هیچ کسی در ویانا این توقع را ندارد که قطعنامه نهایی در جریان این مذاکرات به دست آید، زیرا مخالفت جناح‌ها زیاد است، اما آنها همه می‌خواهند در مورد آینده سوریه مذاکرات بیشتری داشته باشند. باید بالاخره در یک نقطه بازیکنان کلیدی در این مذاکرات شامل گردند و آن حکومت و مخالفین معتدل در سوریه اند.
صدای آمریکا آشنای شما.
اکنون پیشگوی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان را میشنوید. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین درجه حرارت 2، با آسمان صاف پیش بینی شده است. فیض‌آباد 25، 7 آسمان صاف، غزنی 19، 5 آسمان صاف، جلال‌آباد 26، 13 آسمان صاف، کابل 24، 8 آسمان مهآلود، قندهار 26، 9 آسمان صاف، قندوز 26، 9 آسمان صاف، مزار شریف 24، 12 آسمان صاف، سالنگ شمالی 9، 0 آسمان صاف و سالنگ جنوبی 10، 1 آسمان صاف برای امروز پیش بینی شده است. افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. ایران یک امریکایی دارای تابعیت دوگانه دیگر را بازداشت کرده است. با بازداشت این امریکایی ایرانی الاصل، شمار شهروندان امریکایی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند به 4 نفر رسیده است. فرد بازداشت شده سیامک نمازی نام دارد. او در شهر دبی کار می‌کرد و برای دیدار یکی از دوستانش به تهران رفته بود. اوایل ماه جاری میلادی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. امروز نشست چند جانبه در مورد حل بحران سوریه با اشتراک 15 کشور به شمول ایران و روسیه در ویانا پایتخت اتریش برگزار می‌گردد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که این مذاکرات امیدوار کننده ترین فرصت است که طی سالیان اخیر برای پایان دادن جنگ خونین سوریه به دست آمده است. جان کری قبل از نشست امروز روز پنجشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد و دو طرف بر علاوه جستجوی راه حل سیاسی به بحران سوریه در مورد تطبیق توافق هسته‌ای ایران نیز بحث کردند. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که در اثر تشدید حملات هوایی در سوریه از اخیر ماه سپتامبر تا کنون حداقل 35 بیمار و کارمند صحی در 12 شفاخانه در آن کشور کشته شده است. در اثر این حملات بر شفاخانه ها و مراکز صحی در ادلب، حلب و حما همچنین 72 نفر دیگر زخمی شده اند. وزیر خارجه آلمان می گوید که اتحادیه اروپایی به یک سیاست مشترک حفاظت از مرزها نیاز دارد و بار مسئولیت پناهجویان و مهاجرین بین اعضایان اتحادیه باید عادلانه تقسیم گردد. فرانک والتر اشتاینمایر در دیدار با رئیس جمهور یونان در آتن گفت که بازی اتهام بستن یک کشور به کشور دیگر هیچ کس را در بحران رسیدگی به پناهجویان کمک نمی کند. صدر اعظم آلمان از چین خواست تا اختلافات با ایالات متحده را در مورد مالکیت بر آب‌های بحیره جنوبی چین در محاکم بین‌المللی حل کند. انگلا مرکل گفت که با وجود اختلافات بین دو کشور، باز نگه داشتن مسیرهای تجارتی بحری یک امر مهم می باشد. اختلافات بین چین و آمریکا در هفته جاری زمان اوج گرفت که یک کشتی جنگی آمریکا داخل آب‌های بحیره جنوبی چین شد، آب‌هایی که چین ادعای مالکیت بر آن را دارد. و اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه پال راین عضو جمهوری خواهی آن مجلس را به حیث رئیس جدید مجلس نمایندگان امریکا انتخاب کرد.
شنونده عزیز، این بود داشته های رادیو آشنا صدای امریکا برای امروز. شنیدن تلویزیون رادیو آشنا را و تماشای تلویزیون آشنا را فراموش نکنید. خب شنونده عزیز، لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش های افغانستان و جهان را تقدیمتان میکنند. شنونده رادیو آزادی باشین و همچنین شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن باشین. روز خوشی داشته باشین.